بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما بحثمون در ارتباط با عناصر بود، توضیحاتی داده شد، رسیده بودیم به مسئله آتش، نکتههایی راجع به آتش و نور آتش و مبدأ حرکت بودن اینها مطرح شد. این مطلب آخر رو راجع به آتش و نور آتش عرض میکنیم و از این بحث خارج میشیم. و اون اینه که شیخ اشراق میفرماد انوار عقلی، یعنی عقول و مفارقات و مصور و اینها، در روی زمین دو تا خلیفه دارن. یه خلیفه رو گفته خلیفه کبرا، یه خلیفه رو گفته خلیفه صغرا. ایشون میگه که نور اسفهبدی، یعنی نفس مدبر، نفس مدبر این خلیفه کبرای عقول و مفارقات است در روی زمین، یعنی همون نفوس انسانی. این ها بس با خوب از جدید به انسان شناسی و بس خلافت این ها هم مرتبط میشه. البته ایشون الان به نوع نوعی داره بحث میده، نوع انسان رو داره کار داره، گرچه خب ما خلیفه به معنای یک شخص از انسان که در فضای تشکیکی و طولی پیدا میشه اونم سر جا خودش هست. و اما اون خلیفه صغرا نور آتشه، نور آتش رو تبدیل کرده به خلیفه صغرای عقول و مفارقات. و این نکته باعث شده که شیخ اشراق بتواند توجیه بکنه کارهایی رو که در ایران قدیم صورت می گرفت نسبت به تقدیس و احترام به آتش. چون تفسیر می کنه که و توضیح می ده که به خاطر این که آتش و نورش خلیفه صغرای عقول و مفارقات هست، لذا واجب و تعظیم است شرعاً. توجه کردید؟ و این نکته جالبه، چون بعضی خواستن این کلمات، الان میخونیم کلمات شیخ اشراق، خواستن بگن که ایشون تأثیرات مثلا زرتشتی و اینها داره، مجوسی و اینها داره، خواستن اینها رو مطرح کنن، در حالی که چندین قرینه تو همین عبارت ایشون نهفته شده. اولا شرعاً من نور الانوار، بعد واجب و تعظیم، بحث پرستش و اینها نیست، بحث احترام هستش. و اونم به خاطر فرض کنید این که جلوه ای از عقول و مفارقات هست که اونا تازه جلوه هایی از بحث نورالانواره. ایشون میگه شرعن این معنا احترام داره، لای استناد شرعیشو نگفته. توجه کردید؟ نه نگفت، هیچی توضیح نفر گفت شرعن من نورالانوار، توضیحی در این قبال نداد. آیا منظور شریعت زرتشتیه یا منظور نه هم شریعت خودمونه، که ظاهرش میگه داره بالفعل همینان حکم میکنه که واجب و تعظیم است. این رو در صفحه 196 از حکمت الاشراق این بحث رو داره. صفحه 196 بیانشون اینه، میگه و من شرف نار، و من شرف نار، صفحه 196 سطر 9، و من شرف نار کونها اعلی حرکتن و اتم حرارتن و اقرب الى طبیعت الحیات. اینکه حرکتش اعلی حرکتن و اتم حرارتن و اقرب الى طبیعت الحیات. از شرافت نار این استش که حرکتش خیلی زیاده نسبت به عناصر دیگه، حرارتش خیلی بالاست و اقرب است به طبیعت حیات. برخی از اینا رو جلسه قبلا گفتیم. و بهی یستعان و فی الظلمات، و بهی یعنی به جسم نار و به نوری که از نار میار. یستعان و علت این که بهی ضمیر رو مذکر آورد در اون نار مؤنثه، بهی یعنی جسم نار. و بهی یستعان و فی الظلمات، این در تاریکی ها با چی استفاده میکنن؟ از آتش استفاده میکنن. تمام دنیا رو چی روشن میکنه شبها؟ آتش است و نور استش که داره روشن میکنه. و هو اتم قهرن، و قهر و سیطرش نسبت به عناصر دیگه آتش بیشتره. درسته؟ اما یه بازار بزرگ شما میبینید آتش بیفته، یه تیک آتش بیفته این چی کارش میکنه؟ 5 ساعت دیگه خاکستر اینجا بیشتر نیست. پس قهرش بر اینها شدیده. شما میخوای یه غذای تلخ بکنی، باید از آتش استفاده کنی. آتش قهر داره بر اون عناصر دیگر. و هو اتم قهرا و اشبه بالمبادی، و خیلی شبیه هستش به اون مبادی عالی عقول و مفارقات. لنوریته، به خاطر نور، چون ایشون منشأ حرارت اینا رو هم چی میدونه؟ نور میدونه. توجه کنید الان خب ما اینا رو قبول نمی کنیم. منشأ حرارت و حرکت رو در همین آتش چی میدونه؟ نور میدونه. میگه آتش نور داره، نور حرارت و حرکت ایجاد میکنه. و هو اخ نور الاسفه بود الانسی، یعنی این آتش یا همون نوری که در آتش هست برادر نور اسفهبدی انسانیه. و بهما یتم الخلافتان از صغرا و کبرا، و به واسطه این آتش، یعنی نور آتش و نور اسفهبدی هستش که خلافت صغرا و کبرا از طرف عقول و مفارقات کامل میشه، که نفس میشود خلیفه کبرای عقول و مفارقات، و بعد در واقع آتش میشه بعد خلیفه صغرا، یعنی جانشین اونها در روی زمین. اونها فعالن، کار میکنن در روی زمین. کیا کار میکنه؟ نفس انسان و آتش. میشه حرفای زد بر اساس نظام اسمایی، خوبه اونتا تحلیل و توجیش اینا. ایشون مثلا همینجوری ظواهر رو نگاه میکنن و میگه خب بد نیست، بد نیست، ولی تحلیل ها ضعیفه. تحلیل ها باید عمیق تر از این باشه. اگر هم میخوایم ارتباط هایی بدیم، باید عمیق تر از این ارتباط بدیم.
آتش با خود آتش چه فرقی
میکنه؟ آتش ذاتش جسمی و ظلمانیه، نور عارضه بر اوست. توجه کردید؟ اصل آتش هواه و هوا یک جسمی و جسمشون چی میدونه؟ برزخی و ظلمانی و قاصر میدونه. پس هر چی هستش مال این عرضشه، کم نورش باشه. فلذالک امر الفرس یا امر الفرس به توجه الیه فی ما مزامن الزمان، و به همین خاطر حکمای فارس یا فرس، یعنی فارسی ها، اینها مأمور شده بودند یا امر میکردن به توجه الیه، به اینکه توجه به نور آتش، یعنی اونها هم اگر توجه به آتش میکنن به واسطه نورشه که توجه میکنن، که مبدأ حرارت و حرکت هستش. فیما مزامن از زمان، در اون زمانهای پیشین. ول انوار کلها واجبت و تعظیم، ایشون میگه ازن انوار همشون باید حرمتشون رو نگرداشت. این میکشونه تا کجا؟ تا همین آتش. گرچه بیانش کلیه، ول انوار کلها واجبت و تعظیم شرعن من نور الانوار. این من نور الانوار چطور مخته؟ یعنی چطور نور الانوار چون نوره، ولی نور بی‌نهایت واجب و تعظیمه، بقیه هم به خاطر اینکه نور هستن پس واجب و تعظیم، یک نوع انتساب دارن به او، واجب و تعظیمه. حالا تو فضاهای اسلامی که اصلا به طور کل همه چیز واجب و احترامه، توجه کردید؟ همین چیزهای مادی معمولی اینا احترام دارن، باید حرمت اینا رو نگهداشت. اینطور نیست، حتی اعضای بدن اینا حرمت دارن، باید حرمتشون رو حفظ کرد. اینا دیگر جایی هست که فلسفه داره کشیده میشه به حوزه فضای محیط زیست و امثال اینها، توجه کردید؟ الان اینه شرع من نور الانوار. این از بعد تو همین فصل این بحث رو مطرح بکنیم، ایشون به همین خاطر راجع به هورخش و خورشید هم همین حرف رو میزنه که هورخش و خورشید هم واجب و تعظیم به خاطر نوری که داره. در صفحه 149 از همین جلد دوم مجموع مصنفات یعنی حکمت اشراق، صفحه 149، ایشون یه بحثی داره، یه بحثی داره مثلا از اون وعلم شروع میشه تا میرسه به اینجا. و هورخش، هورخش یعنی خورشید، و هورخش الذی هو تلسم و شهریر، یعنی رب و نوعش چیه؟ رب و نوع خورشید چیه؟ شهریر هست. الذی هو تلسم و شهریر نورون شدید و زور، یه نوری هستش که در واقع پرتو افکنی شدیده. فاعل النهار، به گونه ای که چی میشه؟ فاعل روز، روز رو ایجاد میکنه. فاعل النهار، رئیس السما. شهری رب النوع چیه؟ رب النوع خورشیده. خورشید رب النوع شهریه. اتمنی شهریور اینا هم که ما میگیم بیجرد نباشه. خب فکر کنم یه جای شهریور هم داره. واجب تعظیم او فی سنت الاشراق، بحث تعظیم رو باز آورده، تعظیم او، احترام به او، حرمت به او در سنت اشراق هم واجبه. حالا من نمیگم، نمیخوام چیز بکنم، مثلا فرض کنید که در قضای حاجت میگن که به طرف مثلا خوش آفتاب نباشه، زیر آفتاب یا به سمت خورشید هم فکر کنم، حالا اگه اشتباه نکنم یه چیزی درست نکنیم، حالا به سمت اینجور در ذهن نیرین ماه و خورشیدینان مثلا کراهت داره که باشه، اگر درست گفته باشم.
درست اینجور میگن سنت اشراق،
اینجور
مثلا میخواد
یک دستگاهی یه شوقی هم کرده باشیم، یعنی آقا طرف قبله که نباشه، پشت قبله که نباشه، میدونم رو به آفتاب هم که نباشه، پشت آفتاب هم نباشه، میدونم رو به امام رضا هم نباشه، چون این ها در جنگ هجه باید چی کار بکنه بنده خدا هست. گاهی زقاط بعضی دست و پا رو میبندم، اینا حرف رو نمیخوام نظری راجع به این بدم، این هرچی شریعت گفت اون درسته، ولی یه اضافه نبود، اون برای احترام فلان میگن نداشی، اون برای فلان شد، اون برای فلان شد، توجه کردی؟ تا میخواد یه کاری بکنه میگه که مثلا فلان هستش، بابا چرا این کار میکنی؟ مثلا یه جوکی داره میسازه میگه مثلا یه اسم میبره میگه این دیگه از مثلا القاب است امیر است، او چرا تو ذهن این سینه چه نبود، شما خرابش کردید میکنید این ذهن رو، توجه کردید؟ اینطور از امام در فرانسه اینا که بودن، خب قضیه غذایی واسه نمیدونم چی بود، املت بود چی بود آوردن، یکی اونجا گفت که جناب شما میدونید که این غذای رسمی اسمش چی میذارن، غذای گروهی و رسمی حزب توده بوده، با شما چیکار کنم، حالا این نوام حزب توده بوده اونا فلان بوده اون اینک اونجوری نظر فلان بوده اون اینا، چیکار کنم؟ بعضی از کارهایی که الان حالا من بحث کشیده شده، مثلا بحث آرمهای شیطان پرستا، اینا خیلی زرنگن، گاهی اوقات آرمهای مشهوری که در دنیا هستش میگن آرم ماست، همه رو خراب میکنن، درجه که آرم درسته، من نمیخوام بگم اونا هم هست دار، ولی افراط ها تفریط اینا مراقب باشیم، با آرمهای مشهور دنیا میگن این آرم اینا همه گرفتار میشن، هر چیزی این آرم شیطانی، درجه که آرم شیطان پرستاست، اینا رو باید توجه کرد و مردم رو گرفتار نکرد. راجع به همین عزاداری هم همین جوریه، حالا مثلا فرض کنید که الحمدلله شیعه به توصیه بزرگان ما، خب این همه مثلا احترام به اهل بیت و عزاداری و اینها، حالا هی تون تون هفته نمیدونم فلان درست کنیم، هفته فلان، دهه فلان، دهه فلان، چیکار دارید میکنید شما؟ اصلا فکر چیزای دیگه رو میکنید، و چون تقدس همراهش هستش افراد میترسن که مخالفت کنن، با این که نباید اینجوری باشه، که عقلانیت باید همراهش باشه، نباید مراقب بود. بعد راجع به خیلی از این اصلا غیر مشروعه، مثلا در کل دو ماه محرم و سفر عروسی انجام نمیگیره، اصلا عقد هم انجام نمیدن خیلی از اوقات در بعضی از جاها، خب این خلاف شرع اصلا، این خلاف شرعه، چه بسا مشکلات پدید میاد تو همین فضاها و مصائبی شکل میگیره و چیزهای دیگر. شریعت اون چیزی که شریعت گفته همون رو باید انجام داد، اضافه کردم هم چه بسا خلاف احتیاط باشه.
این سنت
اشراق
مثلا
سنت اشراق را دیگه به خودش هم داره مستند میکنه، سنت اشراقیون چه قدیمش چه جدیدش، اینا که حالات اشراقی دارن دو فضای نور و اینا رو هم میاد میدن، اینها تعظیمش رو واجب میکنن. اینایی که ما نمیخوایم بگیم این حرفشون به این حرف اصلا هیچ استمادی به این چیزا نداره، نمیخوایم بگیم این حرفا درست حتما، مثلا خوشی
مثلا بگیم مکتب جدید را بلازه مثلا بگیم شریعت هم داره که واجبات رو تحقیم
بیسان نداره،
مثلا یه
احکام یه تکلیف
هم میکنه،
آره واجب اون تنظیم اون کسان مثل اشراق ندارم چیزای دیگه رو دار،
مثلا
مثل خانقا و اینو زمین نیست که شریعت اسلامی به سر جا خودش هست، ایشون که متکفل بیان شریعت به معنای فقه که نیست، روز کجا گفته مثلا نماز اینجوری بخونم اونجوری بخونم اون کارو بکنم، این چیزی از این حرفایی نداره که راجع کنه، ولی تو دستگاه فلسفی میگه اقتضای این دو تا نکته هم داره، راجع کرده تو دستگاه، مثل این شما میگه دستگاه فلسفی لازمش احترام به انسان به ما و انسانه، انسان از اون جهت که انسانه باید احترامش بذاری، یعنی لوازم شریعتی هم که واسه داشته باشه، بله
هر چیزی که جنبه نوری داره
ایشون، آره ایشون میگه احترام،
یعنی آتش خورشید از این با هم فرقی ندارن،
خب اون چون قوی تره، اون شدید تره، اون این چقدر نورش زیاده روز رو درست میکنه، خب به حسب خودش توجه بهش افسوده تر خواهد شد. خب این از این بحث. یه بحث دیگری که حالا دوست که بحث هست که اینو باید رو جمع کنیم، یکی بحث مزاجه. نه یه چیزی ایشون داشت قبلا که راجع به نور یه بحثایی رو، همین نار و اینا بحثایی رو مطرح کرده بود که نار به خاطر داشتن نور پیوند با نور میخوره و نور با حیات گره خورده. از لوازم نور قبلا تو مباحث احکام کلی نور میگفتیم یکی از لوازم نور حیات. ولی اینجا مواظب باشیم نوری که نار داره خودش حیات نداره، جز به عالم مجردات نیست. ولی شو میگه اقرب الى طبیعت الحیات. اینجاست که پیوند دادن یکمی سخته ها، یعنی فضایی که ایشون پیاده کرده خیلی خوب پیوند نمیخوره با نظام نور، چون این نور عرضی مجرد نیست تا حیات داشته باشه، واقعا میته. به همین خاطر ایشون میگه اقرب الى طبیعت الحیات، چون نور حقیقی نیست. و این خلافت اینا گفته همش بر اساس دستگاه ایشون دچار خلله. چرا؟ به خاطر شما ارتباط رو قطع کردی، اینجا رو عالم ظلمت میدونی، و چون ارتباط قطع کردی عالم ظلمت میدونی، استخراج این مباحث یک کمی با دشواری روبروست. مگر اینکه ایشون همون حرفایی که بزنه شارحانش رو بزنه که نه، بر اساس تشکیل نور عالم ماده نور ضعیف شده است در واقع، نه ظلمت محض باشه. مگر اینکه به این صرف ایشون بخواد توضیح بده. بحث دیگه ای که بحث چهارم میگه که در طبیعتش مطرح می‌کنه، بحث مزاج. در بحث مزاج ایشون همون مباحثی که مشاع دارن، ایشون همون مباحث مطرح می‌کنه، یه مقدار مبانی خودش رو اشراب می‌کنه در مباحث مزاج. یعنی عناصر امتزاج پیدا می‌کنن، از امتزاج عناصر مزاج شکل می‌گیره. این مزاج به نحو تقسیم بندی کلی سه قسم موالید ثلاث ایشون به کار می‌بره: معادن، نباتات و حیوانات. و مقتم بحث اعتدال مزاج رو تر میکنه که در مشاع اصلا به لحاظ اینکه دیگه در اشارات اینا هست دیگه، اینا رو اصلا نمیخوایم واردش بشیم. طبیعتا ایشون سه تا عنصر قائل در شکلگیری امزجه، این سه تا عنصر رو قائله، ولی بحث اعتدال امزجه هست. ضعیفترین اعتدال ها در کانی ها و معدنی ها هست، خود اینها هم یه تشکیکی دارن تا میرسه به نباتات، تا میرسه به حیوان. و ایشون توضیح میده مثلا در صفحه 200 میگه که از صفحه 199 همین حکمت اشراف شروع میشه تا صفحه 200، که در صفحه 200 میگه مزاج اتم از آن انسانه. مزاج اتم از آن انسان، اون رو در رتبه بالا قرار میده. تا اینجا هیچ تفاوتی نیستش. یکی از کارهایی که میکنه که داره مبانی خودش اشراف میکنه، ارتباط مسئله نور هست با مرکبات و موالید. ایشون مثلا میگه که در معادن، معدنیات، علت این که برخی از معدنیات شرافت بیشتری دارن، مثل طلا، مثل یاقوت، مثل مثلا از این الماس، اینها به خاطر نسبتی است که اینا با نور دارن. چون اینها فضای نورشون بیشتر شفافیت دارن، انعکاس میدن نور رو، یا به زردی. خیلی تحلیل ها اینجا، من اینکه تحلیل عمیق‌تری ارائه بشه، ولی به این مقدار خیلی ضعیفه، یعنی خیلی سطحی دیدنه. طلا چون زرد است مثلا به نور اینها شباهت داره و نزدیک استش، خب از این جهت مورد رغبت نفوسه، مردم بهشون رغبت زیاد دارن و به همین خاطر عزیز و وجود میشن، همه میخوام به طرفشون برن. این رو در صفحه 199 مطرح کرده. میخواستم این اسم خود بکنم ولی نیازی هم نیست. یک نکته دیگه که مطرح میکنم که میگه در مرکبات، یعنی موالید، با این که عناصر متعدد در واقع دخالت میکنه، ولی غالبا بر اکثر مزاج ها عنصر خاک غلبه داره. چرا عنصر خاک غلبه پیدا کرده؟ به خاطر اینکه به اونا غوام ببخشه. عنصر هوا و آب نمیتونه غوام بده. من ندیدم تو مشرا که این رو توضیح بدن، ولی با مبانی مشرا این حرف هیچ مشکلی نداره و ربط به نور اینجا نداره، ولی این نکته رو ربط به نور داره که چرا اکثر امزجه حاجزن، نسبت به نوسر حاجزن، میگه به خاطر غلبه همین عنصر خاک، عنصر خاک چون در اونها غلبه داره کدورتشون بیشتره و به همین خاطر غالبا اینها مانع نور هستن، مانع نور هستن، این موالید و مرکبات اینها مانع نور هستن. ولی اون سرش توضیح داده، این خوبه چرا خاک غلبه داره، به خاطر اینکه میخواد قوام پیدا بکنه این مزاج ها و اینها. خب بعد از اینکه این بحث بله قوام پیدا نمی کرد، مثلا شما وقتی میخواید یک چیزی درست کنید خاک رو مثلا آب خالی باشه نمیشه، باید خاک بیشتر باشه تا خشت بسازید، تا کوزه بسازید. مثلا یک درخت اگر قوام میگیره به خاطر این هستش که عنصر خاک در او بیشتره، راجع کردید. اگر مثلا عنصر هوا و آتش درش بیشتر باشه نه این قوام رو نداره. ما میتونیم این نقض بیاریم، مثلا چون ایشون خودش نیاد باشه قبلا بلور گفت عنصر آب درش غالبه، ولی قوام هم داره عنصر خاکی هم درش خیلی کمه. حالا ممکنه ایشون هم بخواد حرفایی بزنه در اون فضا، خیلی ما مهم نیست، ما همون فضای کلیشون میگیم. اما از جمله چیزایی که بس ایشون در اینجا مهمه اینه که میگه چطور عنصر خاک در موالید زیاده به خاطر همین قوام بخشیش، اون رب و نوع خاک که اسفندار مز باشه، مثل به اسفند میخواه اسفندار مز اینطور میگرم میخوانیم بارد اسفندار مز باشه، رب و نوع خاک شدید العنایه است به موالید ثلاثه. اینجا دیگه داره فلسفه خودش رو پیاده میکنه، رب و نوعش شدید العنایه است به این موالید مرکبات. چطور؟ چون عنصر خاک اینجا بیشتره دیگه، پس اون رب و نوعش هم اینجا بیشتر دخالت میکنه. یه چیز دیگه، شما از جهت میبینید عنصر خاک مغرور عناصر دیگر هست، یعنی خیلی ران دست اون عناصر دیگه. میگه به همین نسبتی که اینجا به این شکله، اینجا به این شکله، در عالم ارباب انواع هم رب و نوع خاک تحت سیطره، از یک جهتی تحت سیطره ارباب انواع دیگر به حساب میاد. هر جو هست هست الان من عرض کشف اینی اینجوری کشف میکنیم هست دیگه، چون مثلا فرض کنیم که اونی که مثلا فرض آب هوا آتش هستش که با خاک کار میکنه، خاک مثل اون خمیر مایه اولیه میمونه، توجه کردی؟ اون کاری که میکنه صور پیدا میشه، چیزای مختلف پیدا میشه، دخالت آب و هوا و بعد همراه هوا آتش و حرارت و ایناست که داره رونا کار میکنه. مثلا آتش رو که جزو هوا گرفته ایشون، توجه کردید؟ کنه این مغرور دست اونهاست. همینجور هم در چی؟ در عقول و مفارقات هم بحث بدین شکل هسته. من عبارت ایشون رو در صفحه 199 این عبارت رو بخونیم. در صفحه 199 من مثلا اینجا از هم و ازا علمته صفحه 198 اگر خونده میشد خوب بهتر بود، مثلا اینجا توضیح میدم این نکته که عرض کردیم تو این عبارت داره تا میرسه به اینجا. ولما کان الغالب علی هذه الاشیاء، اشیاء یعنی موالید ثلاث، ولما کان الغالب علی هذه الاشیاء نه عناصر، ولما کان الغالب علی هذه الاشیاء الجوهر الارضی، از اون جایی که غالب بر این اشیا جوهر ارضیه یعنی خاک، لحاجتها الی حفظ الاشکال والغضا، به خاطر اینکه اون اشیا محتاج هستند به حفظ اشکال و غضای خودشون محتاج هستند، لذا خاک درشون غالبه. خب چون اینجوریه کان اسفندار مز و هو نور القاهر الذی تلسمه الارض کثیر العنایه بها، به همین خاطر اسفندار مز که نور قاهر این رب النوعی هستش که تلسمش همون چیه؟ خاکه، اون عنایت زیادی به این موالید داره، به این موالید. ولما کان صنمه منفعلا عن الجمیع، و از جهت دیگر چون صنم این رب النوع منفعل از همه عناصر دیگر هست، لنزول رتبته، چون رتبهش نازله و چه بعد چون خاک از همه پایین‌تره، بعد آب، بعد هواه. خب لنزول رتبته و مغرور بقیه هم هست بخاطر همین منفعلن، بخاطر همین منفعل، چون اینجوریه کان حست و کتبانوئیتهی ای اسفندارمز، راجع کردید آره همون کتبان هم این کتبانوه، توجه کردی؟ آره دیگه، از مدبر میاد، کتبانوی خانه مدبر خانه است، اداره میکنه، کنترل میکنه. حسه کتبانویتش این اون رب و نوع قاهری که داره او رو تدبیر میکنه. این کتبانویت خاک چیه؟ ای اسپندارموز، همون اسپندارموز کتبانوی در واقع خاکه. خب کان حست و کتبانویتهی، این ای رو ببینید، ای رو بزنید دقیقا به این رو اصلاح کنم، لما کان سنم و هو، این هو به چی برمیگرده؟ گفتیم به همون نور قاهر برمیگرده، چون سنمش منفعل است و اینا، پس حسه کتبانویت خود اون رب النو، یعنی اون تدبیری که این رب النو میخواد بکنه، که این ای که داره تفسیر این هاه، یعنی کتبانویت اسفندارماز. ان کل صاحب سنمن حست الاناس، میگه از بقیه صاحب سنم ها حسه اناس داره، که انه اونا حسه ذکوریت دارن، این حسه چی؟ اناس داره، چون اون منفعله، اون منفعله، اونا فعالن. مثلا رب و نوهای هوا و آب، اون به مثابه مذکر است در کنار اسفندارمز که حالت اناس داره، چون منفعله. و به همین ترتیب در عالم ماده هم عمل. روح قضیه خیلی قشنگ است، توجه کردید؟ اون اصل مسئله، نمیخوام حالا تحلیل فلسفی رو جدا بکنم، و در صورت اون چیزی که اینجا نمود داره با دیشایی در عوالم بالا داشته باشه دیگه، اینا ایشون داره اون مباحث فلسفی رو اینجا پیاده میکنه. این تا اینجا تمام میشه و طبیعت کلش، این بحث دیگه‌ای است که راجع به خود رب النور توضیح میده، قبلا خوندیم این بحث رو، این عبارت رو. این چند دقیقه مونده از فرصت ما، فقط یک نکته عرض بکنم، یه چیزی هست ایشون یادتون باشه راجع به رب النو، ایشون هر نوع جوهری رو داره رب النو مستقل میدانست، درسته؟ مثلا رب النو یک گیاه، لکل نبته، ایشون نداره، هر نبتی اصلا یک رب النو داره، هر حیوان یک رب النو داره. این بحث با اینی که الان ایشون اینجا مطرح میکنه چجور جمع میشه، که میگه رب النو خاک شدید العنایه است به اون مرکبات، اینو چجور باید توضیح داد؟ خیلی شبیه، آیا باید گفت که یک ترکیب هایی بین ارباب انواع صورت میگیره و ارباب انواع مرکبات رو شکل میده، این حرف رو بزنیم؟ ایشون اینو میخواد بگه؟ تازگی چی میخوام بگم؟ یعنی شما عناصر هر کدوم رب النوع داره، بله، از ترکیب ارباب انواع رب النوع ها ارباب انواع موالید ثلاث مثلا پیدا میشه، اینجوریه در عالم ارباب انواع؟ چون اگه اینجوری نباشه چطور شما میگید رب النوع خاک شدید العنایه است به چی؟ به موالید. چرا این حرف رو میزنید؟ اونا خودشون رب النوع دارن. این نکته هستش که خیلی ما رو به نظام اسمایی نزدیک میکنه، امتزاج اسما و اسماء کلی و اسماء جزئی و امتزاج های اسماء و اینا نزدیک میکنه، یه مقداری به اون توجیهی که صدر المتعلمین داره که نظام مسل رو باید با نظام اسما و اینها گره بزنیم، با اعیان و اسما و اینها گره بزنیم، یه کمی نزدیک میشه که اینا اسامی متعددن. الان یه مقدار توضیح و تحلیل ها ولی محتواها به هم نزدیکه. این توضیحی که دادم چون میگه رب النوع خاک شدید العنایه است به مثلا موالید ثلاث، در حالی که موالید ثلاث خودشون رب النوع دارن هر کدومشون. این چه ارتباطی بین رب النوع خاک با ارباب انواع بقیه وجود داره؟ خودش گفت، آره دیگه، خودش قبلا گفت دیگه، هر نوع جوهری داره یک رب النوع. شما مثال زد، گفت گیاه، فلان حیوان، اینها خودشون رب النوع دارن. یکی از توجیهاتشون اینه. خب اینم یک بحث. یه بحث دیگه، بحث افلاکی که ایشون در بحث افلاک غیر از استثناءاتی که خودش داشته و ما قبلا عرض کردیم، مثلا فلک ثوابت توضیحاتی میده و بعد تعداد افلاک رو قطعی نمیدونه 9 تا باشه، غیر از اونا شبیه مشاء عمل میکنه، توجه کردی؟ شبیه مشاء هست. و خب حالا ارتباطش با بحث نور هم ارتباطهایی داده، نمیخوام واردش بشیم. اینم یک بحث بود که میشد یه مقدار پیگیری بشه، چون بحثایی از او قبلا گذشت، این مقدار کافیه. بحث آخری که تو طبیعیات، از یه جهت جزء طبیعیات نیست ولی در ذیل بحث طبیعیات باید مطرح کرد، بحث مقولاته. من اختصاصیاتی که ایشون راجع به مقولات ازش عرض می‌کنم از تفسیر از این بحث دیگه واردش نمیشیم. نکته بسیار مهمی که ایشون در بحث مقولات مطرح میکنه تقلیل تعداد مقولاته. یعنی ایشون تعداد مقولات رو 10 تا نمیدونه، ایشون تعداد مقولات 5 تا میدونه. 5 تا به چه شکل؟ به این که از اون 10 تا 6 تا رو کم کرده، 4 تا رو گذاشته، یکی خودش اضافه کرده، حرکت رو اضافه کرده. ایشون مجموعا به این مقولات قائل: جوهر، حرکت، اضافه، کم، کیف. به این 5 تا مقوله قائله. و وجه تقسیم بندیشون هم اینجوریه، مثلا در جلد اول تلویحات از صفحه 7 تا 11 این بحث پرداخته شده، جلد اول مجموع مصنفات که تلویحات هست، تو مقاومت هم آورده، تو حکمت الاشراق هم آورده، ولی مفصل در اینجا همین تلویحات و مقاومت ایناست. صفحه 7 تا 11 تلویحات جلد اول مجموع مصنفات. ببینید ایشون میگه موجود یا در موضوع نیست یا در موضوع هست. بله؟ بله. اگر در موضوع نباشه این میشه جوهر، اگر در موضوع باشه ایشون این میشه عرض، که اصطلاح خاصش چیه؟ هیئته. یه نکته هایی هم در این جا هست، نمیخوایم الان واردش بشیم. یا جوهر است یا عرض. اونی که عرضه یعنی در موضوعه، یا ذاتن ثابت نیست یا ذاتن ثابته. اگر ذاتن ثابت نباشه حرکته، مقوله حرکت، چون حرکت یک مقوله میدونه نه فوق مقوله. اگر ذاتن ثابت باشه از دو حال بیرون نیست. من میخواستم عبارتش رو بیارم، یک قسمت از عبارتش تذکر هم اسادید ندادم، اونجایی رو که داره کم و کیف رو معنا میکنه در یه جا خوب گفته، در یک جا خللی داره، یعنی نیاز نیست ما واردش بشیم. حالا اونجایی که ذاتن ثابت هستش، اونجایی که ذاتن ثابته، یا حتما با غیر باید تصور و تعقل بشه یا نه مستقلا قابل تعقل و تصور هست. که اگر حتما با غیر باید تصور بشه میشه چی؟ اضافه. و اگر مستقلا تصور میشه از دو حال بیرون نیست، یا تجزیه و تقسیم میپذیرد ذاتن که میشود کم، یا ذاتن تجزیه و تقسیم نمیپذیرد که میشه چی؟ کیف. این 5 قسم شده. 6 قسم دیگری که در مقولات مشهور بود چیکار میکنه؟ ایشون فعل و انفعال رو زیر پر حرکت میبره. متا، عین، جده و وضع رو زیر پر اضافه میبره. یعنی اون مقولات نسبیه رو همه رو تو ذیل اضافه میبره. اصلا اضافه ایشون نسبت معنا میبره، لازم نیست ما واضح بشه. اضافه رو نسبت معنا میکنه، اینو جنس میدونه، بقیه رو انواش میدونه. نه اینکه اونا رو قبول نداشته باشه عین مت، اونا رو به عنوان جنس و اینا ما داریم مقولات. مقولات این اجناس عالیه، اجناس عالیه رو بحث کنه. فعل و انفعال رو مقوله نمیدونه، زیر مقوله میدونه. توجه کردید به این شکل بس. خب خود جوهر رو که یک مقوله میدونست دو جور تقسیم کرده، یه جور تقسیم در تلویحات آورده جلد اول صفحه 6، ولی از مجموع بحثش یک تقسیم نهایی فهمیده میشه. اونی که در جلد اول صفحه 6 تلویحات آورده اینه که میگه جوهر 4 قسمه. ما معمولا چند قسمش میکنیم؟ 5 قسمش میکنیم، ولی ایشون میگه 4 قسمه: یکی جسم، یکی ماده، یکی صورت، یکی مفارقات، مجرد. که این مجرد رو باز دو قسم میکنه: نفس و عقل. میگه اینا رو دو تا جدا نکنید. صدرا از این جدا کردن خیلی حمایت میکنه و استفاده فراوان میکنه، ولی ایشون میگه چرا این کار میکنید؟ میگید 5 نوع نفس و عقل رو در عرض هم میارید. نه، اینا مجرده و دو نوعه. این بیانشون در تلویحاته، ولی بیان نهاییشون چیه؟ بیان نهاییشون این استش که ماده و صورت رو بر میداره، همون جسم میکنه. لذا در بیان نهایی ایشون باید دو تا جوهر قائل بشه، یکی جوهر جسم، یکی جوهر مجرد. یعنی جوهر مادی که همون جسمه، جوهر مجرد و غیر جسمی. که این جوهر مجرد دو قسم میشه، یا نفس است یا عقله. تو اون تقسیم دی آره مجرد مفارقات دو قسم میشه،
یعنی یا نفس یا
عقله. و السلام علیکم و رحمت الله. سه چهار دیگه بسید ایرم اضافه شد. و السلام رو گفتم خدمتتون. و السلام علیکم و رحمت الله. این فعل و انفعال، مقوله فعل و انفعال. آره، به نحو نهایی که دیگه حرفای مثلا حکمت اشراقشون رو نگاه بکنیم، تمام با از بالا نگاه بکنیم، ایشون دو قسم میکنه جوهر را. یا جوهر جسمه یا جوهر در مجرده. جوهر مجرده دو قسم میکنه، یا نفسه یا مفارقه عقله، که ایشون علال قاعده گرچه تو بیاناتشون تو تقسیمات گذارد ادامه احساس میکنه این تقسیمات مال کجاست، فقط غیر واجبه، در ممکنات اینا رو تقسیم میکنه، ولی آدم وقتی کل فضای فلسفه ایشون رو میبینه، یکی از امتیازات، یکی از تفاوت‌های فلسفه ایشون با مشا و دیگر فلسفه ها آشکار میشه، و اون که ایشون وقتی مقولات رو مطرح میکنه حتی خدا رو هم پوشش میده، یعنی کل نظام هستی ازاد معاویس رو جوهر مجرد مفارق میدونه، عقل میدونه، ولی عقل برتر که از همه بالاتر هست اینجور تلقی میکنه، و چون بر اساس تشریح خاصی هم عمل میکنه، ما دیگه نباید انتظار ایشون مرکب بدونه ازش جنس و فصل بخوایم، جواب به ما میده که من جنس و فصل لازم میدهی، گفتم اونجا مقوله شد، مثلا اگر جوهر مقوله شد بعد زیرش خدا اومدی و تو فکر کنید مرکب شد باری تعالی، چون ایشون تمام جواهر رو بر اساس تشریح خاصی معنا میکنه، در تشریح خاصی تفاوت پیدا میشه به شدت ضعف، نه به مثلا جنس و فصل اینها، نه صدرا مقولات رو، بله مقولات رو جدا میکنه، اصلا میاد تو حوزه، اصلا همه جمع میکنه، میکنه مشاء هم میکنه، میکنه صدرا هم میکنه. اون از بحث های حکمت اشراق چند تا بحث میمونه، نمیدونی چی کار کنم، بحث علم اشراقی هست، منطق هست و چند تا بحث فلسفی ایشون، اینا رو بگیم یا بریم رو متن اونا رو متن بیاره کنیم. حالا در نظر هم هستش که این دو سه جلسه ای که میمونه بحث علم اشراقی رو بگیم حالا تا بگیم. نه ولی اکثر بحث رو یاده شد، اصل نظام و دستگاه و بحث رو یاده شد. وحدت اطلاعی سرایانی اسلام، این وحدت شخصی سرایانی
درست خودش نیست،
بنابراین این وجود
هست،
این خودش هست، این مرادش نیست،
فقط این وجود
هست، متن وجودی براش قائله، اینی که ما تو ارکان نمیتونیم میتونیم قبول کنیم، یعنی متن وجودی با اون بینایتی وجود اون بالایی سازگار اومده.